بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب طهارت، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على خير خلقه محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسائل: يجب على المتخلي ستر العورة قبلا ودبرا الناظر محترما و ترک استقبال القبله به مقادیم بدنه و دبرها کذالک فی البناء و غیره و غسل البول بالماء مرتین کما مر و کذا یجب و غسل القائد بالماء مع التعدی للمخرج و ان تجاوز حواشیه و ان لم یبلغ العلیه و الا ای و ان لم یتعد القائد و المخرجه فسلاست احجار طاهرت جافت قالعت للنجاست ابکار لم یستنجب بها به حیث تنجست بهی او بعد طهارتها ان لم تکن ابکارن و تنجست ولو لم تنجس کالمکملت للعدد بعد نقاء المحل کفت من غیر اعتبار طور فساعدن عن السلاسه ان لم ینقع المحلو بها او شبهها من سلاس خرق او خزفات او اعواد و نحو ذالک من الاجسام القالعه للنجاسه غیر المحترمه. بعد از فراغ از بیان وضوء، احکام تخلی به حسب قاعده طبیعیش، قاعدش این است که احکام تخلی قبل از وضوء گفته شود، نوشته شود، برای اینکه در اون روایت محمد ابن حنفیه که کیفیت وضوء را ذکر کرده که امیر المومنین سلام الله علیه چجور وضوء میگرفت، حدیث مفصل اونجا اون وقت اولش میکرد حضرت تخلی کردند و بعد از تخلی گفتند که آب بیارند و آب آوردند و وضوء گرفت و مزمزه اینجوری کرد. استنشاق تا آخر کیفیت بیان که تخلی مقدمه برای وضوء گرفتن کسانی که میخوان نماز بخونن وضوء بگیرن، جلوتر باید که مثلا خودشون را تخلیه کنند که در وسط نماز مثلا مدافعت الاخبثین رخ ندهد. مثلا حالا ادرارش میاد، میگه حالا وضوء را نماز را بخونیم بعد، اینجوری نکنه. اولو اینکه اول وقت میگذرد، نماز جماعت هم میگذرد، هم کتابای فقهی هم نوشتن که مسئله مدافعه اخبثین مقدمه بر درک فضیلت جماعت، برای به جماعت نمیرسه، باید درست خودشو مثلا تخلیه کن. معمولا عده از علما با بزرگان تخلی را بعد از وضوء نوشتن، اکیشم مصنف احکام وضوء را فرمودن. حالا تخلی، در تخلی واجباتی هست و محرماتی هست و مستحباتی و مکروهات، چهار دست. واجبش چند چیز، یکیش این است که در جایی باید انسان تخلی کند که عورتش را کسی نبیند و در معرض دیدن هم قرار نگیرد. مثلا روبروی مردم، از اون طرف مردم دارن میان، این روبرویش هسته بول میکن، این در معرض است، این نباید این کارش. ستر عورت واجبه و اون چی که در معرض قرار دادن رؤیت عورت است، قبلن و دوبارن این واجب از سطرش کنن از کسانی که نظر اونها به عورت این حرام است. فقط دو طایفه استثنا شدن دیگه، یکی زوجه، یکی ملک یمین، یعنی عمه‌ای که انسان مالکش هست. غیر از این دو طایفه بر همه واجب است ستر عورت و بر همه حرام است نظر به عورت، حتی پدر و مادر نسبت به بچه های ممیز به اون طرف ها. این واجب است که حفظ کنن خودشون را از ناظر محترم، چه مرد باشد چه زن، چه اون نظر کننده هم مرد باشد یا زن. فرمان دومی از واجبات رو به قبله نباشد و ترک استقبال قبله می فهمو حرام. بعضی ها تعبیر میکنن که استقبال القبله حرامه. ایشون فرموده است یجب ستر العوره و یجب ترک ستر ترک الاستقبال، ترک الاستقبال واجب است نه استقبال حرام. وقت لازمش این میشد که استقبال حرام، این که ترک واجب حرامه دیگه. اگه گفتن نماز واجبه معناش نیست که ترکش حرام، ترک عکسش هم اینجوریه. اگه گفتن چیز واجبه ضدش حرام، اگه گفتن ترک استقبال واجبه یعنی استقبال حرام. وقت میفهمان ترک استقبال القبله واجب است. استقبال القبله هم همطور که در ذبیحه حیواناتی که ذبح میکنن اونجا علما ذکر فرمودن، این است که مقادیم بدنش رو به قبله نباشد، نه خصوص عورتش. مثلا خودش رو به قبله، عورتش رو بچرخوند مثلا طرف دیگر که رو به قبله، اون کفایت نمیکنه. بلکه مقادیم بدن به وضع طبیعی که انسان خلقت شده، هر کس هر جوری که نشسته روبروی بدنش روبروی چیزیه، یه دستن رو به قبله یه دستن پشت به قبله. اون وقت چه رو به قبله چه پشت به قبله، استقبال القبله و استدبار القبله ترکش واجبه در حال تخلی با مقادیم بدن، یعنی اون چی که جلوهای بدن حساب میشد. مثلا ما ها که را میریم یا نشستیم یا ایستادیم، اون مقداری که به وضع طبیعی رو به یک جانبی هستیم، اون وضع طبیعیش رو به جانب قبله نباشد. اینم میفهمان واجب است. و همچنین واجب است که اگر محل متنجس به بول است با آب بشویم. این واجب استی که هست وجوب وضعی مراده، نه وجوب تکلیفی. و الا ممکنه کسی مثلا بول که میکند محل را نشوید است. موقع نماز سطحی واجبه، لباسش و بدنش و بفت معمولا که الان ادرار میکنن و تطهیر میکنن، برای اینکه موقع نماز دوباره زحمت درست نشد که لباس و بدن و جای دیگه آلوده بشد، همون دنبال تخلی تطهیر میکنن. والا این غسل البول بالماء مرتين یکی از واجبات در مقابل رو به قبله نشستن و پشت به قبله، اینجوری نیست. این حکم وضعیه، یعنی شرط صحت صلات. پس وجوب وجوب شرطیست به اصطلاح، نه وجوب تکلیفی که اگر کسی ادرار کرد دنبالش آب نریخت و پاشد یه گناه کرد. روزی سه دفعه اینجوری کنه گناهان صغیره، اون وقت بفرض بگیم صغیره باشد کبیره میشه، این فاسقه. اینجوری این موقع نماز که میشد این تطهیر لباس از بدن و تطهیر بدن و لباس از نجاسات مطلقا واجب است، چه بول چه غیره. پس اینی که میفهمان یجب و غسل البول بالماء مرتين یعنی برای اونهایی که یشتهد فی الطهاره، مثل نماز و طواف و امثال اینها. اون وقت اگر بول باشد غسلش به ما واجب است مرتين، و اگر قائت باشد میفهمان این دو صورت دارد. یه دفعه این است که تعدی به حواشی و اطراف نکرده، یه دفعه این است که تعدی کرده به اطراف. اگر تعدی کرده باشد اینم یتعین و غسلش به ما و به غیر ما پاک نمیشه. و اما اگر تعدی نکرده باشد میشود که با سه سنگ محل را تطهیر کرد، یعنی با همون سه سنگ اکتفا کنند و نماز بخونند دیگه دوباره لازم نیست. ولی اینکه قدرت بر آب هم دارد، نسبت به بول قدرت بر آب باشه هیچی غیر از آب متحرش نیست، لیکن نسبت به قاعد این سلاست احجار میفهمان کفایت میکنه. سه تا سنگ با این گیودی که بعد فرمودن با این ازاله این بشد ولو اثرش فی الجمله باقی بماند، لیکن ازاله این که شد مشروط به این است که تعدی نکرده باشه. سابقه ما خدمت آیت الله نجفی حفظه الله تعالی این شلمه یقدی، ایشون میگفت که تعدی نکرده، اون شما خدا شوخی هم میگفت مثل پشکل شطور اینجوری که به اطراف دیگه نمالد. مثلا اگر به اطراف بمالد این دیگه یه تعین الماء. حالا اگر مثلا شکمها مثلا لینه یا چیه، یا قهرن به اطراف تعدی میکنه. از شان نزول بنابر یک روایتی آیه شریفه ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، همین است که یک کسی از اصحاب پیغمبر یک غذای نرمی خورده بود و لان بطنه، و اون وقت این دید که این آخه چون عرب اون زمان آب خیلی کم بوده، الان هم در اون بیابان‌های حجاز غیر از چند تا شهری که سر مسیر عمومی مردم است، مثلا ریاض و مکه معظمه و مدینه طیبه و جده و یه چند تا شهر، اینا خوب آباد نگه داشت، اما اون دهات و قرا و روستاهاشون هم تقریبا وضع قدیمیه، آبش خیلی کمه، نه لوله کشی دارد نه آب، نه چاه عمیق دارد، اونجا هم که چاه عمیق آبش کمه. و اونا غالبا مخصوصا در صدر اسلام با چاه دستی میکندن دیگه، آبشون کم بوده و با همین قائد را اگه میخواستن با آب چیز میکرد، آب نداشتن، همون سراست احجار بوده با سنگ بود. این آدم ارز کنم که لان بطنهو و جرأت نکرد که با سراست احجار اکتفا بکند، با آب تطهیر کرد. بعد پیغمبر اکرم صلی الله علیه وسلم دنبالش فرستاد، گفت در حق تو آیه نازل شده که ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین، که تو عقل رسیده است که اینجا آب باید باشد و سنگ کفایت نمی‌کند، خدا مدحش کرد. و از اون زمانی که آیه برابر عدل البته تفسیرین اینجوری نازل شده است، البته آیات قرآنی شأن نزولش موردی است اما خودش کلیت دارد، منافاتی هم نداره. اون وقت این رأس شد که اگر تعدی کرده باشد و لانه بطنهو باشد یه تعین الما و الا سلاست احجار ولو فی حال اختیار کفایت میکند. و پس این سلاست احجاری که علما فرمودن چند قید دارد، پاک باشد، خود اون سنگ ها نجس باشد، عرض کنم که نجس محل نجس را تطهیر نمیکند. شرط دیگرش این است که عرض کنم که غیر از خشک باشد، مثلا تر نباشد، آبالود و مثلا آب مالیده باشد، اینجوری نباشد. و شرط سومش این است که قالع نجاست باشد، یعنی اجسام سیقلیه از قبیل شیشه و بلور و چیزهایی که نرمه اونها نه، باید قالع نجاست باشد. ابکار باشد، ابکار یعنی سنگی که مسبوق به استنجاء غیر نباشد، بکر در هر کجا که گفته می شود اختصاص به مثلا بگیم دختر بکر، اونم از باب یکی از این معانیه، یعنی مسبوق به وطی غیر نباشد بهش میگه. اون وقت این هرچی که بکر گفته می شود در مردم بکر تعبیر شده، یعنی زن نگرفته باشد، در زن هم بکر تعبیر شده، یعنی شوهر نکرده، در سنگ هم که استنجا میکنن بکر باشد، یعنی عرض کنم که مسبوق به استنجا غیر نباشد. و فرض اگر سنگ بکری که مسبوق به استنجا است بعد تطهیرش کردن، یعنی با آب شستن و خوش شد و یکی دیگه هم از این سنگ را برداشت، این عیب نداره. و ما اگر به همون حال نجاست باشد، این عرض کنم که کفایت نمی کند، باید که مسبوق به اون چیز نباشد، یا تطهیرش کنن یا اینکه نه از اون سنگ هایی باشد که بر فرض اینکه به محل استعمال می شود تنجس پیدا نکند. چنانچه مسئلهش بعد میگن که اگر با سه سنگ کسی استنجا کرد و محل به کلی عینش برطرف شد، سنگ چهارمی را خب جایز انسان به کار بزنه، اون چهارمی دیگه خودش نه نجاستی بود که قالع باشد و نه خودش آلودگی پیدا کرد. حالا اونی که لم تنجس اصلا، این اون وقت یکی دیگه وردارد، این اب نداره، ولی اون که مسبوق به استنجا لکن تأثر و انفعال پیدا نکرده، یعنی تنجس پیدا نکرده، وقت این هم حکم همین ابکار را داره. با این گویود که طاهر باشد و نمیدونم جاف باشد و بک باشد و مسبوق به استنجا غیر نباشد، یا اگر مسبوق هم هست تطهیرش کرده باشند، یا اگر تطهیرش هم نکردن تنجیس پیدا نکرده، تنجس پیدا نکرده، با این گویود اون وقت این سه سنگ متحره، به این معنا که محل را میشود که ازاله کرد و بعد نماز خون دیگه دوباره آب لازم داره. و حکم سلاست احجار را دارد، میفهمان که سایر چیزهایی که قالع نجاست هست مادامی که محترم نباشد، مثلا سه خزف از این کوزه آپوری، کوزه‌هایی که فخاره درست میشنگه خزف، یا اینکه چیزهایی که مثلا آجر، سه تا که آجر کنده شده که اونم قالع نجاست، یا سه تا کهنه، سه خرقه مثلا به اصطلاح خرق، این قالع نجاست باشد، اونم حکم همین سلاست احجار را دارد. این هم همه بفرد اشیاء محترمه جایز نیست، مثلا علیاذ بالله با نون، مثلا با چیزهایی که خوردنی مردم میخورن او را باش، در اون روایت که سیل ارم که در قرآن مجید وارد شده، شأن نزولش این بود است که مردم کفران نعمت میکردن، مثل ما هم الان اینجوری هستی، با گاهی وقتا بعض عذابها واسه نون یه دونه نون میخوره، نون نصفش میمونه، نصف دیگه میندازه تو آشغال، میندازه تو سطل، وقت اون آشغالی میاد و میده بخواه. این نون برکت نان در نظر انسان با پوست پرتقال باید فهم باشه، هم او را میندازن تو سطح، هم اون نون را میندازن. اون وقت عرض کنم که این کفران نعمت، نون را باید جدا نگرده، اولا به مقداری که لازم نیست آدم زیادتر نخرد، ولی یه لقمه کسری بیاره بهتر از دو لقمه زیاد بیاد و بگید بیاد شده، وقت بیندازه تو سطح. اینا جمع میکردن این نونها را که میخوردن، عرض کنم که زیاد می آمد، با اون زیادی های نونشون بر حسب تاریخ بچه هاشون ها استنجا می کردن، بچه هاشون را ازاله نجاست. اون وقت اونا جمع شده و کوچ شده و اندازه یک کوه تو یک سال. خداوند تبارک و تعالی دید خب یقدی به فرمایش امام وقتا میگفت بعضی گرفتاری ها که میاد این برای رسک کردن میخوان آدم کنن. چون زمان پهلوی که کشف چه چیز امام را میگرفتن ایشون میفهمود که خداوند میخواد ما را آدم کند، به این وجه این پهلوی را مسلط شده است بر ما که ما بفهمیم که چجوریه. حالا بعضی بلاها که پیش میاد برای اینکه مردم متوجه به خدا بشن، غافل صرف نباشند و مغرور به اینکه ما همچین از سفرا هستیم، نه بدونن ترس و لرزی هم در کار هست. اون وقت این خداوند گاهی تفضلش این پیش آمدها برای انسان میکنه. تفضلن اون سال دیگه هیچ بارون نیامد و هیچ نیامد و خوش سال دیگه هم که وقتی کشتن عرض کنم که سیل آمد همه را بو اونایی را که کود کرده بودن خرمن کرده بودن مثل کوه اونا ترازو آوردن خودشون قسمت میکردن همون نونه های استنجا شده را قسمت میکردن بعد میشستن و میخوردن. اینجوری گاهی خداوند که میخواد انسان را آدم کنه اینجوری که حالا این نون محترمه و وقت منشه نزول عذاب هم معلوم شد میشه به جهت اینکه خب این بلای بوده از جانب پروردگار. اون وقت این را میگن روی اشیاء محترمه اطعمه به نحو کلی طعام، مثلا روی آرد آدم بگیره بنشینه، روی برنج بنشینه، اینا که طعامیت دارد یه قدی احترام داره. و همچنین مثلا مصاحف شریفه آیات و قرآنیه اونم کاغذه لکن محترمه، گاهی کف میاره که از روی بی اعتنایی باشد و چیز علاوه بر فسق کفر میاره. و اون وقت اینا حرامه با اشیاء محترم. در بعضی روایات تا با استخون، برای اینکه میگه خوراک جن است. استخون در بعضی روایات تعبیر شده است که خوراک جن است. همین اندازه که خوراک یه مخلوقی از مخلوقات خداوند عالم باشد که انه هلا نه حیوانات دیگه اقلا جن و انس که مکلفن، یا معشر الجن و الانس اونایی که مکلفن خوراک اینها نباشد. اون وقت با عزم و با رو سرگین را میفهمان که در بعضی روایات با سرگین چیز نکنید، برای اینکه این خوراک حیوانات جن نه حیوانات جن. اون وقت اینایی که اینجوری که اینها حرامه بفض محل خلاف است که با این گونه چیزهایی را که حرامه حکم تکلیفیش مسلم حرامه، لکن حکم وضعیش پاک هم نمیشد محل، اینش یه قدر محل خلافه. میگن منافات ندارد که تک با اونایی که میگن حرام باشد ولیکن محل پاک باشه، در این حالی که کار حرام کرده محل پاکه. بعضی دیگه گفتن نه، این که نه کرده است که نمیشود، برای این است که اون محل را هم میگن پاک نمیشد تا این بیشتر آمادگی پیدا کنه که این کار را نکنه. علی کل حال این جهتش حکم وضعیش محل خلافه، اما حکم تکلیفیش مسلمه. اینها اجمال واجبات و محرمات تا برسیم به مستحباتش. مسائلو یعنی ها هنا مسائل، هنا مسائل، هنا خبر مقدمه، مقدره مسائل مبتدای. یجب علی المتخلی ستر العوره، واجب است بر اون کسی که خلوت میکند. خب در لسان اخبار اینا مثلا میگن بیت الخلا، مثلا شخص حالا اسمش رو گذاشتن توالت، معلوم نیست که این از کجا آمده. توالت را سابقا که ما بچه بودیم زمان پهلوی یا توالت، اون زنهایی که آرایش میکردن میگفتن توالت کرده. اون وقت این لفظ را حالا عوض کردن اسم مسترا گذاشتن توالت. همون بیت الخلا و اهل علم مخصوصا باید به این اصطلاحات جدید زیاد زیر بار نرن. یه وقتی چند سال پیش کسی از من یه مسئله پرسید، جواب شد گفت که مرسی، طلبه بود گفت مرسی، دیگه چی بهش نگفت، گفت مرسی مال فرانسوی هاست، حالا بگو ممنون متشکر الحمدلله خدا رو شکر، مثلا مرسی چیه؟ ما خودش هم نمیفهمه، اگه بپرسیم مرسی چه سیگه است نمیدونه، لکن خب عادت کرده. این اصطلاحات تاکتیک و ساکتیک و این عبارت هایی که ما خودمون هم نمیفهمیم چی داره میگیم اینا رو نگیم، اما معمولی طلبگی حرف بزنید یا خوندی. وقت این متخلی بگیم و بیت الخلا و بیت الخلا و از این چیزا میفهمون. یجب علی المتخلی ستر العوره، واجب است بر متخلی ستر العوره، قبلن و دوبرن، واجب است سترش کنن الناظر محترم، از اون نظر کننده ای که شرعا محترمه، یعنی نباید نظر کند، یعنی محرم علیه ان ينظر و محرم علیه ان یکشف له، مثلا اینجوری الناظر محترم. و همچنین دوم و ترک و استقبال القبله، واجب است ترک بکنن رو به قبله را به مقادیم بدنه، یعنی اون مقداری که جلوهای بدنش حساب میشد به طبع اولیش، و دبرها پشت به قبله کذالک، یعنی اونم به مقادیم بدنه، در ساختمون باشد یا غیر ساختمون، مثلا معمولا ساختمونه یا بیابان است، بیابانم هست و باید که در جایی بنشیند که در معرض نظر مردم قرار نگیرد. و غسل البول واجب دی چهارم، واجب است شستن بول بالماء مرتين، چون چه در گذشت فرمود که مطلقا کل بولن یجب غسل به ماء قلیل مرتين. و کذا یجب غسل القائط بالماء مع التعدی، واجب است شستن قائط به سبب آب با تعدی و تجاوز کردن مر مخرج را، و ان تجاوز حواشیه، به این که تجاوز بکند اون قائط بگذرد از حواشی مقعد مخرج. و این لم یبلغ العلیه، گرچه به علیتین دوتا رانهای طرفین نرسد، این اندازه ها تجاوز لازم نی، همون از حول اوشو تجاوز بکند که باید. و الا ای و این لم یتعد القائطو المخرجه فسلاست احجار، سه سنگ شروطش ایناست، طاهرتن یک جافتن خشک باشد، قالعتن لنجاسه با این سگه، ابکارن سه سنگ ابکار، ابکار یعنی چه؟ خودش بیان اونه، لم یستنجا بها، استنجا به اون نشده باشد، دیگری استنجا نکرد، به حیث و تنت جسد به استنجا نشده باشد، به حیثیتی که نجس بشود اون سلاست اجار به سبب اون استنجا، یا اگر هم نجس شده او بعد تهارتها، یا بعد از تهارت اون احجار، این لم تکن ابکارن، اگر ابکار نبود و تنجست و نجس هم شد، ولو لم تنجس، اگر آمد و نجس نشد، یعنی این سسنگ را که استعمال کردن زیاده بر اون سسنگ اولی بوده، دیگر انفعال و تنجس پیدا نکرد، مثل چه کل مکملت للعدد، مثلا اون ستا سنگی که استعمال میکنن ستاش واجب مطلقا، چه به اولی و دومی ازاله این بشود یا نشود، اون وقت اون سومی متأثر نشود، نجس نشود، مثل مکمله عدد، یعنی اون سومی که تکمیل سلاسه را میکند، بعد نگاه المحل، بعد زانه که محل به وسیله یک یا دو پاک بشود، کفت اگر آمد و نجس نشد، کفت من غیر اعتبار طور، بدون اینکه معتبر باشد که این را دوباره آب بکشن، نجس نشده که، سلاست اجال فساعدن، این قید اون سلاست فساعدن، یعنی فسعد ساعدن، مثلا یه بالا برو بالا ان سلاسه فساعدن ان سلاسه، این لم ینقل محل بها، اگر نگاه و پاکیزگی پیدا نکند محل به سبب اون سلاسه، اگر آمد با ستا محل نگاه پیدا نکرد، چهارمی و پنجمی لازم میشه، یا شبه احجار، ضمیر شبه ها و احجار، یا شبه احجار من سلاسه خردن ستا کهنه او خزفاتن، یا ستا این چیزهای خزف، او اعوادن یا ستا چوب، و نه وزاره که منال اجسام القالعت للنجاسه، اجسامی که قلع نجاست بکند غیر المحترمه، و اما اون اجسام محترمه نه، مثلا فرد تعام و صحف و حتی هاشیان مثلا روس و عزم و اینا. و یعتبر العدد فی ظاهر النص، معتبر است عدد در ظاهر النص، یعنی سه سنگ مطلقا معتبره، میخواد به اولی و دومی پاک بشه یا نشود، عدد معتبره در ظاهر نص. شبه ها غلطون به ما غلط، و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، میفهمان این همون چیزی است که اطلاق عبارت مصنف هم همین اقتضا دارد، به جهتی که فهموده است که سلاست احجار، سلاسه که گفته این سلاسه معناش اینه که سه تا معتبره، میخواد به یک و دو تا قلع بشه یا نشود، و هو الذی یقتضیه اطلاق العباره، فلا یجزی ذل جهات، پس حجر واحدی که سه گوشه دارد، مثلا سه طرف دارد، با سه طرفش که باید سه سنگ باید باشه، نه سه، مثلا یه سنگ سه گوشه، یه سنگ سه گوشه را نمیگن سه سنگ، روایت و فتوا میگه سه تا سنگ، فلا یجزی ذل جهات ثلاث، و قطع المصنف فی غیر الکتاب به اجزائه، قطع پیدا کرده مصنف در غیر این کتاب به مجزی بودن حجر واحد ذل جهات ثلاث، و یمکن ادخاله علی مذهبهی فی شبهها، ممکن است داخل کردن این حجر واحد ذل جهات را بنابر مذهب مصنف در غیر این کتاب، یعنی در کلمه شبهها وارد کنیم، فرموده است که سلاست احجار و شبه سلاست احجار، خب حجر واحد ذل جهات ثلاث هم شبه سلاست احجار، مثلا این تموم شد، و علم ان الماء مجز مطلقا، این و علم مقدمه است به یه اشکاله که مختصری بر مصنف و جوابش، و این است که مصنف در اون بالا که فرمودن که غسل البول بالماء والقائط مع التعدی، یعنی غسل بول بقائط واجبه، و همچنین غسل قائد با تعدی و الا، یعنی اگه تعدی نباشد سه سنگ. ظاهر این عبارت نیست که اون جاهایی که تعدی نکرده آب کافی نیست. عبارت مصنف ظاهرش نیست که اون جایی که تعدی نکرده آب کافی نیست. چرا؟ به جهت فهمد شستن آب به بول مرتین واجب است در صورت و همچنین محل قائد واجبه با ما به شرط اینکه تعدی کرده است. اگه همین اندازه فرموده بود و رد شده بود ما خودمون جوش و جروح میکردیم، اما خود مصنف مفهومش هم گفته و الا، یعنی اگه تعدی نکرده باشه سه سنگ، یعنی دیگه آب خبری، آب نمیخواد. ایشون میفهمان که این اشکالک بر مصنف وارده که و الا را که فرموده ثلاثت احجارن، این میرسوند بر اینکه در صورتی که تعدی نکرده باشد آب کفایت نمیکنه بلکه باید سنگ باشد. این اشکال حالا جوابش مختصری اشاره میکنه. و علم ان الماء مجز مطلقا، آب کفایت میکند مطلقا، چه تعدی کرده باشد چه نه، محل بول باشه یا محل قائد. بل هو افضل من الاحجار، بلکه آب افضل از احجار است. الا تقدیر اجزاها، بر فرض این که اون احجار مجزی باشد، یعنی اونجا هم که تعدی نکرده بازم آب افضله. ولی شفی عبارتی هنا ما یدل الا اجزا الماء، و نیست در عبارت مصنف در اینجا چیزی که دلالت بکند بر مجزی بودن آب در غیر متعدی، فقط گفته است در متعدی آب و الا احجار. نه، حالا این هم جوابشه. یمکن استفادته من قوله سابقا، در اول کتاب طهارت که فرمودن که احکام ما را که میاه را ذکر کردن، فرمودن ما به قول مطلق مطهر من الحدث والخبث. اونجا که گفته است که ما به قول مطلق مطهر از حدثش که معلومه وضوع اینا، خبثش هم مطهره، اینجا را هم شامل میشه، یعنی محل بول هم یکی از خبث هاست دیگه، ما شاملش میشه. میفهمون و یمکن، نعم یمکن استفاده ای این مجزی بودن آب در غیر متعدی از قول مصنف سابقا در بحث میا فرمود الماء مطلقا، یعنی به قول مطلق آب مطهره، چه مطهره از خبثه، چه محل بول چه غیر بول. ولعله اجتزع به عذر مصنف هم این است که شاید به همون اکتفا فرموده است. ما حالا اشکال نکنیم که چرا اینجوری گفته، نه اونجا جلوتر گفته دیگه. این واجباتش و محرمات. و اما مستحبات و مکروهات. و یستحب التباعد، مستحب انسان دور بشه از مردم به حیث لا یرا، یعنی اگر در بیابان تطهیر بولی چیز میخواد بکنه به اندازه دور بشه که دیده نشود، ولو اینکه الان یک زمین بلندی سرازی میشه اما چند قدم باشه یه دیده نمیشه. گاه تا زمین مسطح، در بعضی روایات دارد که حضرت امین سلام الله علیه در بعضی از غزوات از اون سپری که داشتن یکی گودی داشت، آبها را گاهی تو اون سپر میگه حضرت میخواست تطهیر بکند، میگه دیدم اینقدر رفت تا دیگه نیدمش، با اینکه زمین مسطح بوده. این نحل ادب است، تعدب هم ادب نسبت به مخلوق، آدم روبروی مخلوق خودشا نشون نداد که من دارم بول میکنم. گاهی در این بیت الخلاهای از کنم مسجد اعظم یه جای درست کردم مردم، مثلا اهل این مناسب نیست برن اونجا با عبا و با قبا و عمامه اونجا بنشن، همون یه قدیم منتظر بشن تا نوبتشون بشه به تو مسترا، بیرون اونجا منشینند و این کار خوبی نیست. این کتاب آده من ناس نیست دیگه. وقت در بیابان هم اینجوریه که اگر مثلا گودی هست خب خودشو بیه گودی به، و اگر نه مقداری دور بشد که این تماشا اگر بکند اون رو نبیند. چرا؟ تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم. حالا ایشون روایت از امیر اشاره میکنه، میگه تأسیان به نبی صلی الله علیه و آله و سلم فانه لم یرا علی قط علی بول ولا قائد. این عجیب است، پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال حالا زمان نبوتش بوده، ما قبلش هم خب چند هرچه بوده، میفهمان هیچ وقت ندیدن پیغمبر در کی می نشیند، کجا می نشیند برای بول اینا. لم یرا قط، قط برای تاکید همیشگیه، هیچ وقت دیده نشد الا بول ولا قائد. این معلوم می شود که این مطلوبیه. در اواخر قوانین جلد اول میرزای قمی علیه الرحمه عنوان کرده است که عرض کنم که بعضی از اعمالی که امام یا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله انجام میداد اصرار دارن دلیلی برای این است که محبوبیت دارد. مثلا که کسی نبیندش معلوم میشه که این اعمال مطلوبیت دارد. لم یرا قط الا بول ولا قائد، میفهمان فانه لم یرا، دیده نشد قط. این عبارت حدیث است که صدوق علیه الرحمه و در من لا یزال فقیه در آداب بیت الخلا و استنجا و اینو نقل کرده، فانه لم یرا قط الا بول ولا قائد. این یکی. والجمع بین المطهرین، اگر چنانچه قاعد هست، اول با حجر بعد با ما، جمع بین المتحرین الماء و الاحجار مقدمن للاحجار، در حالتی که مقدم بدارد سنگها را، فی المتعدی و غیر متعدی. چرا؟ مبالغتن فی التنزیه، برای مبالغه در پاک شدن محل، ولی ازالت العین و الاثر، و همچنین نتیجه دیگه است که هم عین برطرف می شد هم اثر، عین به وسیله احجار، اثرش به وسیله ما. الا تدبیر اجزاء الحجر، بر فرض این که بگیم حجر مجزیه در غیر متعدی، اون وقت این آب اثر را هم از بین می بره. و یظهر من اطلاق المطهر استحباب و عدد من الاحجار متحرن. مصنف فرموده است که مستحب است جمع بین المطهرین. خب آب یکیشه، اون یکیشم سه سنگه، یک سنگ و دو سنگ متحر نی. از اینجا استفاده می شد که مستحب است جمع بین سه سنگ و آب، نه یک سنگ یا دو سنگ یا سه خرقه و آب. مثلا اینجوری این فهمان که ظاهر می شود از اطلاق کلمه متحر، مصنف فرموده متحرین، چی ظاهر میشه؟ استحباب یک عددی از سنگ ها که این عدد این صفت دارد متحره، یعنی سه باشد یا خرقه یا کونه یا چی. و یمکن تعدیه تعدیه بدونهی، و ممکن است تعدیه استحباب بدون اون عدد متحر، یعنی دوتا هم ممکنه بگیم مستحب عمل کرده، لحصول القرض که عبارت از ازاله عین و اثر باشد. و ترک و استقبال جرم نیرین، مستحب به انسان رو به خورشید و رو به ماه ننشیند. جرم که گفته حاشیه آقا جمال نوشته برای اینکه گاه وقتا صحابی ابری جلوش را گرفته، اون عب اون نه، مثلا رو به مشرق نشسته جلو خورشید را ابر گرفته، این که راحت نداره، و اما خود خورشید میتابد، این از کنم که راحت داره. و ترک بکنن، یعنی مستحب است ترک بکنن رو به جرم نگیرین، نه خود نگیرین که ولو من وراء صحاب، نه بلکه جرم نگیرن. از شمس و القمر، هر دوشون نور میبخشن، دوش میگن نگیرن. مستحب است ترک بکنن بالفرج، یعنی فرجش رو به اونها نباشد، اما جهت هما فلا باشه، ممکنه کسی خودش رو به مشرق نشسته، فرجش را رو به اون جرم نگیرن قرار نداده، این که راحت نداره. و ترک استقبال ریح، و مستحب به ترک بکنن موقعی که باد میوزه رو به باد. خب این معلومه آب باد برمیگردونه، یه مقداری پخش میکنه همه رنجش، و اما اگر شانسه رو به باد نباشد این محضورات ندارد. و ترک استقبال ریح و در بیابونها و استدبارها بالبول والقائد لاطلاق الخبر، بزنین که خبر که گفته ترک بکن قید نکرده بول باشه یا قائد، یعنی کسی ننشینه دلا فلسفه بافی کنه بگه خب قائد را که باد نمیپوچنه، اون قائد راست هم یا زمین، اون که باد کار نداره، بوله که باد نه، پس بول که راحت ده. میگه نه، روایت اطلاق ده، اطلاق میخواد را بول باشه یا قائد. این فقیه همیشه دنبال اطلاق عموم میگرده، نه دنبال فلسفه حکمتش چیه. حالا حکمتش اینی که ما عرض کردیم خود به خودیه، روایت که اینجوری نگفته، ولی بعضی روایت اشاره کرده که ترشح بول میشه، اما روایتی که میگه ترک استقبال ری میفهمان اطلاق داره. بله اطلاق الخبر. و من ثم اطلق المصنف، از جهت اینکه چون خبر مطلق بوده مصنف مطلق گذارد، و این قیده فی غیر این کتاب بول. و تقطیت الراس، مستحب با آدم سرش رو ببوشونه. این از زمان پهلوی این سربازها که چی شدن ما تاریخش یادمون هست دیگه، هیچ کس از سرش برهنه نبود، بی کلاه و یا کلاه نمدی یا کلاه پهلوی یا یه چیزی سرش بود. از زمانی که کلاه پهلوی را در آوردن یه دسته زیر بار نرسن کلاه پهلوی مالک که بعدن بدترش کرد، گفت کلاه شابگاه. کلاه شابگاه را از انگلیس ها آورده بودند و به زور میفروختند و به زور فروش هم میگرفتند، به زور هم میگفتند باید سرتون بذارید. رو اسای محله ها را دعوت میکردن، یک کلاه شابگاه بهش میدادن، میگفتن پولش اینقدر میشه، سرت بذار را بیو. اینجوری با هزار گسته سر میذاشت و را میفت. اون وقت یه دسته گفتن ما اصلا کلاه نمیخوایم، علی الله خاطر کلاه نمیخوایم، سر برهنه، نه کلاه پهلوی، نه کلاه نمدی، نه هیچی سر برهنه. حتی بعضی از اهل این اون زمان یادم هست قبا و عبا همه دوش همون سرش برای نبود خیامون را میافت، میگفت من نه همون هم میزنم نه کلا پلوی نه هیچی، همون سر برای دیگه سر برای نگدگن نبود که حتما باید چیز. از اون زمان وقت کم کمک رست شد رست شد دیگه، این جزء الان عادت ثانویه شده که طبیعت ثانویه شده سر برای نگی، و الا مستراک آدم میره مستحب به سرش را ببوشند، در خاطر اینکه اون بوهایی که در اونجا هست در مغز انسان سرایت میکنه، گاه وقتا مثلا یه نقصی در اون پیدا میشه. تقدیت الرأس مستحبه، به نحو کلی در مستحب الخصوص. و پوشندنش این پوشندنش مستحب. اون رأس که میگن خصوص سر، این کان مکشوفن، چرا؟ حذرن من وصول رائحت الخبیثه الى دماغه، برای دوری جستن از رسیدن بوی خبیث به دماغ. دماغ اون مغزیست که اونجا باید هوای لطیف همیشه توش باشه، اگر هوای کثیف برود. مرحوم آیت الله آزمای بروجردی رحمت الله علیه می فهمودن سعدی در گلستان گفته است که هر نفسی را دو نعمتی موجود است، پس شکر او را حاصل کی بتواند به در آید اونا. ایشون می فهمود سعدی، من حاشیه زدم می گفت بر گلستان سعدی که چهار نعمت موجوده، هوا که وارد دهن می شود دو قسمت می فرمود ایشون می شد، یک قسمتش وارد جوف می شد، هوای لطیف وارد می شد، هوای کثیف خارج می شد. این دو نعمتی که سعدی گفته این ولی را گفته که هوای کثیف خارج می شد، لطیف خارج وارد می شود، اگر نباشد قلب خفه می شود. ایشون می فهمد یه نیمی هم میره تو مغز، به مغز وارد می شود. هوای لطیف باید وارد مغز بشد، مغز همیشه هوا کش دارد، دائما باید هوا و هوای کثیف بیرون میکند. پس هر هوایی که وارد فضای دهن می شود چهار نعمتی موجود است، نه دو نعمت. حالا این مغزم که هست باید هوای لطیف واردش بشه، در جاهای بدبو، در جاهایی که از دماغ میاد بالا، از دماغ میاد تو مغز دیگه، وقتی یه مدتی با این هوای کثیف چیز بشه چه بسا دماغ بشه عیب بکنه. اصلا اینطوری میفهمون که الا دماغه، دماغ مراد این بینی نیستا، مراد اون مغزی است که در کله هست، تو زیر جمجمه راست. و روایت هم شده است از تقنو، تقنو از تختیه بالاتره. و نو وقتی گرجه بودن یه مجاوری عرب بود، الان هم هست، اهوازی بود، شیخ محمد اهوازی که از فضلا و خیلی کتابای نوشت، ایشون هر وقت مسترام میاد تمام سرش رو میبست، این گوش روشه، این گوش روشه، این دماغ، فقط چشمهاش پیدا بود، بقیه همه رو میبست، میرفت میامد ما خیلی میذاشت کنار. اونو میگن تقنو. و ما زیاد توضیح دادیم روایات و ادله این مطلب را در مدارک العلماء در جلد اولش و دومش که این تقنو معناش چیه و فلان. اون وقت این تقنو یعنی مقنعه به سر بگیره، مقنعه مال زنه هاست، زنه ها که چارگست سرشون میگیرن گوش هاشون رو میپوشونه، همه رو میپوشونه و زیرشونشون رو میپوشونه، فقط این چشماش پیداست. اون وقت میفهمون روایت شده است برای این که علاوه به تقویت الرأس تقنو هم باید باشد، متقنعن وارد بیت الخلا باشد که از منافذ سبعه هیچی هوا وارد نشد، نه از دهن، نه از اذنین، نه از دماغه، مثلا انفین، هیچ کدومش وارد نشد. و روی از تقنو روایت شده از تقنو معها، یعنی مع تقدیت راست. و دخول به رجل یسرا مستحب به انسان با پای راست، با پای چپ وارد مسترا میشد، جوری قدم وردارد که پای چپش اول بگذارد، این کانه به بنا، این اگر در ساختمون وارد میشه، و اگر در بیابانه راه که میرود آخرین قدمش را میفهمان پای چپ قرار بده، که پای چپ اونجا میرسه اونجا وایسته دیگه، پای راست نه جام ورته اونجا وایسته. به بنا و الا، یعنی و ان لم یکن بنا اون، جعلها آخر ما یقدمه، قرار بدهد اون یسرا را آخر چیزی که قدم برمیدارد او را. و الخروج بالرجل اليسرى یمنا، بیرون که میاد با پای راست اول بذارد بیرون، کما وصفناه، یعنی اگر بنا باشد و اگر نه بیابونه اولش پای راست حرکت بده. عکس المسجد که وارد میشوند اول پای راست مستحب بگذارن، موقع بیرون آمدن پای چپ بذارن بیرون که پای راستشون یه ذره بیشتر در مسجد بمونه، این برای احترام طرف راست است بر طرف چپ. کما وصفناه عکس المسجد. و دعا فی احواله، در همه این احوال دعا بخوند، التی ورد، اون احوال آنچانی که وارد شده است استحباب در اون دعا، در اون احوال و هیه، و اون از کنم که احوال این در دخول موقعی که وارد چی میشد بگن اللهم، در اوربر نوشته اللهم انی اعوذ بک من الرس النجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم، برای احترام شیطان وارد مسترا که میشد بگن که اللهم انی اعوذ بک، یا اعوذ بالله من الرس النجس یا نجس الخبیث المخبث الشیطان الرجیم. این در دخول. و این در فعل استنجا که میکند الحمدلله الذی امات عن العزا، مثلا اینجوری هم اون خدا را که اذیت را از من دفع کرد، و مثلا این دعا را در عروه همه را نوشته آقایون، مراجعه بفرمایند که اینا بلچه. و رؤیت الماء، وقتی که تموم میشد میخواد آب نگاه میکند، حالا یا با شیر میریزه یا با شیرین یا با هرچی، این بگد الحمدلله الذی جعل الماء طهورا ولم یجعله نجسا، خدا را شکر آب را طهور قرار داده و نجسش قرار نداده. ولی استنجا، موقعی که استنجا میکند بگد الحمدلله، بله اون دعا دارد که الحمدلله الذی بله چیز بعد زیرش داره که بله یا لها من یا لها نعمه یا لها نعمه یا لها نعمه لا یقدر القادرون علیها، میگه هم اون خدایی را که اذیت را از من دفع کرد و این دفع اذیت را هیچ قادری قدرت ندارد و چقدر نعمت بزرگی است و چقدر نعمت بزرگی است. این نعمت اینجوریه که یه دقیقه دیر زود بشه انسان جانش در خطر دیگه و هیچ قدرت دارهای عالم قدرت بر این مطلب ندارن که یه همچی کاخونه ای درست بکنن، اینجوری که قدرت ندارن. اینا انسان بگوید ولی اصلا و این ده مصحبتنه اونم دعای دارد اذا قام من موضعه، موقعی که برمیخیزد مستحب به دست و شکمش بمالد و دعا بگوید و این دل خروج، موقعی که از مسترامیات بیرون اونم یه دعا بخوند. بالمعصور، این بالمعصور متعلق به اصل مطلب است و استحباب دعا در اینها بالمعصور. والاعتماد، اگر قاعد میکند یا بول تکیگاهش به طرف پای چپ باشد، چون معده در طرف چپه و اون وقت اون بول جای بول و قاعد خواهد، اون وقت این طرف پای راستش را منفرج قرار بدهد و اعتمادش بر طرف چپ باشد که این از حل و دفعن است. ولی اعتماد علی الرجل اليسرى و فتح اليمنى، پای راست را باز کند. ولی استبرا، استبرا هم که معلومه که دو خاصیت دارد غیر از این که مستحبه، بعدا اگر رطوبت مشتبهی دید محکوم به طهارت است. ولی استبرا، استبرا باب استفعال مشتق از برای ابرعوس و هو طلب و براعت المحل، طلب بکند براعت محل را، یعنی محل بول، من البول که محل قاعد دیگه استبرا نداره، طلب و براعت المحل من البول به سبب چی؟ بالاجتهاد، یعنی کوشش بکند و جد و جهد بکند. الذی، اون اجتهادی که عبارت از این است که معروف اینجوری، البته انواع و اقسام استبرا را چند جور علما در کتب مفصله ذکر کردن، در اربعه هم اشاره کرده، لکن میگه اولا ما هو المعروف، همین است که اینجا هست، الذی هو مسح ما بین المقعد والقضیب، ما بین محل نشستگاهش که محل قاعده تا محل آلت، اون ما بین را اجان میگن، اجان عرب. زیر قضیب تا به محل قاعده رسیده بشه میگن اجان. مسح ما بین المقعد و اصل القضیب، یعنی بیخ اون آلت، سلاسن سه دفعه مسح کند، یعنی با انگشتش بکشد حالا که مسیر بول دیگه، اون وقت از اون مجرا اگه قطراتی هست میاد وارد قضیب میشه. ثم نتره سلاسن، خود اون قضیب را سه دفعه بتکند. ثم اصل الحشفه، پس از اون خود حشفه، مقدار خط نشده را حشفه میگن، اون را هم به فشار بدهد سلاسن، میشه نه تا، اون وقت سه دفعه دیگه آب بریزه یا دو دفعه یا سه دفعه دیگه آب بریزه. و تنحنو مستحبه، صرفش هم نمیاد، یه اوه بکنم مثلا این تنال، یه سلار گفته، سلار ابن عبدالعزیز در مراسمش من دیدم اونجا نوشته، ولیکن علمای دیگه گفتن مدرکی براش پیدا نکردن. از ائمه علیهم السلام روایت نرسیده که تنحنو بکن، لیکن جنبه اعتباریش درسته، یعنی میگن اوه اوه، چون از اون دل برمیخیزه حرکت میزد و مجرای بول اگر در قطراتی باشد بیشتر آمادگی پیدا میکنه میاد در مجرا برای کمک استبراء تقریبا. و تنحنه سلاسن، حالت الاستبراء، در حال استبراء تنحنه کن. و نسبه المصنف اینجا میگه و نسبه المصنف فی الذکر الی سلار، الی سلار، سالار ابن سالار بهش میگن، سلار هم میگن، سلار ابن عبدالعزیز یا سالار ابن عبدالعزیز از تلامذه شیخ مفید علیه الرحمه بوده، معاصر با شیخ طوسی بوده. می نویسند وقتی که شیخ مفید مسافرت میفرموده است به سلار میگفته جای من درس بگو، اون موقع دیگه این تشریفاتی که ماها قوه واهممون تو مغزمون بی خودی همش شرک و چیز اینا خطور نمیگه، حالا این آقا که رفت معلوم شد اون دنبال این فر علمه که او به اون میگه که جای من درس بگو، پس این فر علمه، پس این دنیا را گرفت اون یکی عقبمون، اون وقت بخالت و حسد و رقابت و این حرفا نبوده، میگه من میرم شما جاش درس بگو. وقت سلار ابن عبدالعزیز شیخ طوسی هم ملا بوده، اما جوانتر بوده و نسبت به سلار اون پیرمردتر بوده، و کتابی که از سلار یادگار مونده است مراسمه، مراسم سلار در این جوامع الفقهیه که یک دفعه چاپ شده است همه یک جا، یکیش مراسم سلاره. سلار فهموده است که تنحنه مستحبه لعدم وقوفه، مصنف چرا نسبتش داده به سلار؟ برای اینکه واقف نشده است بر ماخذش، یعنی مدرکش رو پیدا نکرده که چرا این رو. والاستنجاء بالیسار مستحب به انسان، استنجا مشتق از نجوه، نجو به معنای کنایه از پاک، طلب نجوه، یعنی نجم خود قائد را نجم میگن، فانه لم یرا علی نجم قط، در همینطوری که اینجا گفت لم یرا علی بول ولا قائد، لم یرا علی نجم قط هم دارد که هیچ جا دیده نشد که بول قائد پیغمبر را کسی ببیند، در یک جای قرار میگیره کسی نمیتونست ببینه. اینجا اون وقت استنجا طلب نجم، یعنی طلب اون اشکان که پاکی محل یا از بول باشه یا از قائد. مستحب است که انسان طلب پاکی محل را از قائد میکند با دست چپ باشه، یعنی با چپ با دست راست آب بریزه با چپ بمالد و این را برطرف کند. چرا؟ لانها موضوعتون للعدنا، به جهتی که دست چپ وصل است برای کارهای پست، و کما ان الیمنا للاعلا، چنانچه دست راست وصل شده مثلا مسافه که میکنم این با دست راست غالبا دست راستش را میدن، و اگر فرض بفرمایید که خوردن مستحب آدم با دست راست، آشامیدن مستحب با دست راست، یا چیزهای دیگر مثلا قرآن را میخواد بگیرد اینجوری استخاره کنه با دست راست، چیزهایی را که تسبیح میخواد بگیره با این یه مشکل تسبیح تأخذ القبضه مثلا روایت یا قبضه بگی، مستحب آدم با دست، یعنی بهترش این است که اولا این است که با دست راست باشد، چیزهایی را که بر خوب زینت انگشتر با دست راست باشد. بفرض حالا از ما اگر بپرسن چرا تمام این ساعتها را به دست چپ ما بستن، جوابش این است که روز اول این ساعت مچی نبوده، زمان طاغوت این رسمش کردن از طرف نصرانی ها، نصرانی ها چون همه کارهاشون از طرف چپه، کتاب هم که می نویسن از طرف چپ شروع میکنن، اسم هم که میخوان بنویسن از اینجا شروع میکنن بنویسن، این وری حساب و هندسه و ریاضیات همه از طرف چپ شروع میکنن، کتاباش هم از طرف چپه، حرفاش هم همه چپه، کیه همش هم چپه، اون وقت این هم میگن چپ، یعنی گفتن این ساعت ها را در دست چپ، الان هر چه کنی که بابا این دست راست فضیلت دارد، کارهای خوب است، زینت این ساعت، زینت زینت را باید به دست راست قرار داد، استنجا و از این کارها مال دست چپ گوش نمیدن. بعضی ها یه دفعه ما عرض کردیم، بعضی ها گوش ندن، بعد یه روز آمدنشون را گفت ببین من ساعت ما دست راست، من خدا پدر تا بیاموز اما گوش نمیدن، یه عادت شده راست شده که باید ساعت طرف را، با این که این در اون ابو موسی اشعری وقتی که عرض کنم که حکمیت قرار دادن عمرو ابن عاص و ابو موسی یک سال با هم چی بموند، بعد موقعی که بنا بود نظریه بدن، خب ابو موسی رفت بالای منبر، نوبتش که شد حالا طول تفسیر ایشون رفت بالای منبر گفت که همین طوری که من این انگشتر را از طرف راستم در آوردم توی طرف چپم قرار دادم، همین طور علی ابن ابی طالب را افتادم که از خلافت عزل کردم و معاویه را جاش نصب کردم، اینجوری حکم بنا بود بشه. و حالا از اون موقعی که ابو موسی اشعری از طرف معاویه حکمیت داشت، برای اینکه بین حکمین قضیه حکمین معروفه، این انگشترها رفت طرف چپ، از اون وقت حالا سنی ها انگشتر را طرف چپ قرار میدن و برای ما گفتن طرف راست قرار بده. حالا اون بقیه چیزها که میاد، اول باید رسیدگی بشه که ریشه این چیه، تا اینکه انسان کورکورانه تقلید نکند، یعنی که مثنوی معلمی مولوی گفته خلق را تقلیدشون بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید باد، اینها را میگن، نه تقلید از علما که چی پاکه چی نجسه چی الان، این که واجبه که عقلا و شرعا، نه همونطور تقلید کورکورانه آدم یه کاری میکنه، کارهای خوب را با دست راست شرع مقدس قرار داده و کارهایی که پسته با دست چپ، البته نمیخوام عرض کنم حرام خدا نکرده کسی واسق میشد، لیکن همین اندازه به فرمایش مرحوم آیت الله حکیم رضوان الله علیه ازشون پرسیده بودن که اشهد ان علی و ولی الله جزء از آن است یا نه، فرموده بود حیث و سار شعارن یجب، چون این شعار مذهبی ها و شیعه ها شده واجبه در این دوره، ولی اصلش مستحبه، اما الان از آن بلنگو یا از آن رادیو علی و ولی الله، نگه مردم میگن رادیو سنی شد، هرچی بود دستگاه سنی شد، این نمیشه، حیث و سار شعارن یجب، بعضی چیزها شعار یک طایفه است، یعنی شعار اونا چپی هن، شعار ما راستیه، اون وقت ما اگر شعار اونا را بگیریم این وقت یجب و ترکو که تقلید اونا نست، اینه مال این کلمه، ولی استنجا بالیسار لانها موضوعتون للعدنا کما ان الیمنا للعلا کالعکل والوضو و یکره الیمنا، کراهت دارد یمنا مع الاختیار لانه من الجفا، و صلی الله علی محمد و آله و صحابه.